آیات 1-8 سوره مبارکه تکاثر توسط قاری محترم جناب استاد علی اکبر ملک شاهی گوش جانمان را می نوازد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألغاكم التكاثر حتى تزرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
اذان ظهر به افق شهر مقدس قم از شبکه رادیویی معارف، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الهی ای که یادت کار گشاست و نامت کلید شادمانی درهای بسته، ای حضور تو در جان خسته عاشقان خورشید تابان شادمانی، تو را با بیم و امید می‌خوانم. از تشنکامی به باران، از غربت به مهرورزی و از خزان به بهاران. فرجام شیرینم با تو بودن است و از تو خواندن. فرجام شیرینم جستجوی توست ای خداوندگار بخشایشگر. الهی جانب اجابت فرو مگذار و مرا به ساحت احسان بخوان که بیتاب از گناهان خیشم و امیدوار به کرامت تو. آنکه به عزم تو بار سفر بندد چه زود به مقصد میرسد. الهی تو غایت نیازی و نهایت آرزو، اگر رحمت نیاوری واماندگان حسرتیم و اگر در پناه مهرورزیت پناه ندهی مقیمان غربت. به راستی که ستایش شایان خداوندیست که گنجینه های احسانش کاستی نگیرد. خداوندی که شکوهمندیش به کرامتش هویداست و دست عنایتش به روی بندگانش باز.
یا فتاح یا علی
خب عزیزان، وقتمون رسیده که همراه بشیم با صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین جوان در مورد نماز. این آخرین بخش از صحبت‌های ایشون هست. امیدواریم که در آینده باز هم از صحبت‌های ارزشمند ایشون بهره‌مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در جلسه گذشته درباره ایجاد تشنگی و آتش معرفتی و معنوی سخن گفتیم و عرض شد که رویکرد اساسی مربی، والدین، اونهایی که با مخاطبی مواجه هستند که میخوان او رو تربیت بکنند، دعوت به دین بکنند، دعوت به نماز بکنند، باید رویکردشون متوجه باشه بر اینکه فطرتی این مخاطب داره که یک فطرت مشترک بین همه انسان هاست و این فطرت حقیقتاً و ذاتاً عاشق همه خیراته. همه خیرات رو خدا در وجود انسان ودیعه نهاده، فالهمها فجورها و تقواها، در ذاتش مایل به خیره. بله به لحاظ نفس امارگیش مایل به شرم هست، ولی ذات او مایل به خیره. بنابراین ما باید به این امر خیلی توجه بکنیم که اگر فطرت مقداری متنبه شد، برانگیخته شد، کاری که انبیا علیهم السلام میکردن. در دوران جاهلیتی که امیرالمومنین در اسلام به تصویر میکشه، انسان واقعا تعجب میکنه که پیغمبر اکرم چگونه توانستن این همه افرادی رو به سمت خودشون جذب بکنن. به سمت خودشون یعنی به سمت دین، به سمت حقیقت‌های اسلامی، به سمت خدا، توحید، معنویت. وقتی مقداری تاریخ رو مطالعه میکنیم میبینیم کار پیغمبر عمدتاً این بود که بیاد این موانع رو از این فطرت‌ها برداره، شخص رو متنبه و بیدار بکنه. اگر فطرت افراد به طور کامل خاموش نشده باشه، یعنی تمام راه‌های هدایت رو به سمت خودش مسدود نکرده باشه، خاموش نشده باشه، این فطرت، نور فطرت خاموش نشده باشه، همون مقداری که باقی مونده اگر بهش توجه بشه تحول درش رخ میده. مانند قضیه حر ابن یزید ریاحی در کربلا که میبینید زمینه هدایت هنوز باقی بود، در یک شرایطی قرار میگیره و بیدار میشه. یا فضیل ابن عیاض در دوران امام صادق علیه السلام، یا بشر حافی در زمان امام کاظم علیه السلام که با یک کلمه بسیار ساده که تو آزاد هستی یا بنده هستی اصلا متحول میشه. اینا چون زمینه هایی دارن و در یک شرایطی انسان قرار بگیره که این فطرت متنبه بشه. یکی از ابزار تنبه فکره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید نبه به تفکر قلبک، این دل با تفکر متنبه میشه، بیدار میشه. امام خمینی رضوان الله علیه در تعابیر بسیار فراوان خودشون رو این قضیه خیلی تأکید داشتن که انسان اول باید بیدار بشه. انسان خواب ازش نمیتونیم حرکت رو ما انتظار داشته باشیم. قومو لله مثنا و فرادا، ابتدای قیام، ابتدای حرکت این بیداریه، این یقظه است. در طول تاریخ ما جنایتکارهای بسیاری داشتیم که در یک فضای قرار گرفتن، چون نور فطرتشون کاملا خاموش نشده بود بیدار میشه، متحول میشه، عشق فطری به جوش میاد. حالا ما در مواجهه با نوجوانان و جوانان که اینها فطرتهاشون خیلی به خدا نزدیکه، خیلی به معنویات نزدیکه. یک خاطره ای به یاد میارم که در یک حوزه علمیه ای برنامه ای ترتیب داده بودند که دانش آموزان رو به بازدید از اون فضای مدرسه دعوت کردن، آوردن. بسیاری از اونها همین که وارد اون فضای معنوی قرار گرفتن متأثر شدن. چند نفرشون بودند که به حدی متأثر شده بودند، اثر گرفته بودند که در یک جمعی طلبه ها قرآن میخوندن، اینها اشک میریختن. این دانش آموز، این دوتا دانش آموز بودن، اشک میریختن، متحول شده بودن. معنای قرآن رو هم نمیفهمیدن، عربی نمیفهمیدن، متوجه نمیشدن، ولی اون فضا و اون نورانیتی که به هر حال در مجموع به وجود آمده بود، اون اجتماع نورانی و این قرآن، این رو متحول کرده بود. یعنی فطرتشون در اثر اون فضای معنوی و قرآن به حرکت در آمده بود. فضاهای نورانی مختلف، اندیشه هایی که میتونیم ما اینها رو به جوش بیاریم، تفکر بکنن مخاطبان، یعنی کاری بشه که مخاطب ما به اندیشه واداشته بشه، فکر او به جوش بیاد، اینها زمینه میشه برای حرکت های معنوی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد محمد.
خب دوستان گرامی و همراهان برنامه یزدانگاهی به امید دیدار، خوشحالیم که تا این لحظه هم نفس شما بودیم. امیدواریم که راز و نیازتون به درگاه الهی قبول افتد. یک بار دیگه فرارسیدن ماه ربیع الاول رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. هر جا هستی دلتون شاد و لبتون خندان باشه انشاءالله. خداوند یار و نگهدارتون و التماس دعا.
آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی عجیب نهفته است در اذان، آرامشی که میبردم تا به آسمان.
من خو گرفتم، من خو گرفتم.
خدا،
دل بسته ام به روشنی لحظه دعا، دل بسته ام به روشنی لحظه دعا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی بر ادبیات پارسی تأثیر بسزایی داشت. این تأثیر به اندازه‌ای عمیق بود که زبان پارسی را در مسیر تکامل خود تثبیت کرد و امروز ما به همان صورتی صحبت می‌کنیم که سعدی در گلستان خود تحریر کرده است. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازی یا با خانه خدای در سازی. حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که دارد با تو میلی. هر آن عاقل که با مجنون نشیند، نباید کردنش جز ذکر لیلی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا و سلام و درود به حضور شما شنوندگان ادب دوست در برنامه گلستانه. حکمت شماره 80 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکمت از ضروریات و لوازم معاشرت و همصحبتی با دیگران حرف زده و میگه یکی از آداب معاشرت اونه که مزاج و فهم و ذوق شنونده رو در نظر بگیریم و طبق مزاج و سطح فهم اونها حرف بزنیم تا در اونها تأثیر کنه. باید از نظر روانشناسی راه‌های نفوذ و تأثیر در دیگران رو بلد باشیم. لوازم جمع لازمه و حداقل به دو معنا تو شعر و نثر فارسی به کار رفته. اول چیزهای لازم و ضروریات هست و دوم وسایل و آلات و ادوات که اینجا تو معنای اول به کار رفته. صحبت در این حکمت به معنی معاشرت هست. مزاج هم در معنای اسمی در شعر و نثر به کار میره، به معنای سرشت طبیعت و هم به معنای مستری یعنی آمیختن، آمیخته شدن که در اینجا همون معنای اول هست. خانه پرداختن یعنی بیرون رفتن از خانه، خالی کردن خانه، تخلیه کردن. خانه خدای یعنی خدای خانه، صاحب خانه، ساخته شده از ترکیب اضافی مقلوب خدای خانه یعنی صاحب خانه است. با خانه خدای درسازی یعنی با صاحب خانه جور شدن، سازش کردن، ساختن، پیوند کردن. پس تعبیر یکی از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازی یا با خانه خدای درسازی، یعنی از اسباب و علل استواری و استحکام دوستی و معاشرت یکی اونه که خانه خالی کنی، یعنی دوری و دوستی انتخاب کنی، از او دور باشی و دوست باشی، و به قول معروف دوری و دوستی. و دیگری آن است که در خانه بمانی و با صاحب خانه سازگار و رفیق و همدست باشی. پس دو تا از اسباب پایداری دوستی و معاشرت رو تو این تعبیر مطرح کرده، یکی دوری و دوستی و دوم سازگاری با دوست و صاحب خانه و رفیق شدن با او. نکته مهم اخلاقی که در این حکمت کوتاه باید به آن اشاره کنیم، معاشرت و سخن گفتن موافق طبع مخاطب هست. آنچه سعدی تو این حکمت کوتاه مورد تأکید قرار داده، یکی از آداب معاشرت و سخن گفتن با افراد مختلفه که یکیش اینه که مزاج و فهم و ذوق شنونده رو در نظر بگیریم و طبق فهم آنها و در سطح فهم آنها حرف بزنیم. هر آن عاقل که با مجنون نشیند نباید کردنش جز ذکر لیلی. خردمند در رعایت آداب معاشرت کسیه که هرگاه با مجنون معاشرت میکنه، گفتگو داره، ذکر لیلی رو به میان بیاره، چون طبع او چنین چیزی رو میخواد. این نکته در روایات ما هم وجود داره. در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله العباده به کنه عقلهی. حضرت صادق علیه السلام فرمود هیچگاه پیغمبر با مردم از عمق عقل خودشون سخن نمیگن، بلکه اونها میفرمودن ما گروه پیامبران مأموریم که به اندازه عقل مردم و در سطح فهم مخاطبان خودمون سخن بگوییم. و سعدی همین نگاه رو داره در این حکمت که گفته حکایت بر مزاج مستمع گوی، اگر خواهی که دارد با تو میلی. در واقع میشه گفت ریشه بسیاری از سوء تفاهمات، رنجش ها و اختلافات و منشأ بسیاری از مشاجرات، اختلاف ها و نزاع‌های خانوادگی عدم وجود فهم متقابل تو صحبت‌های یکدیگر هست. چرا که یکی از طرفین گفتگو گاهی وقتا، یا بدتر از همه دو طرف گفتگو، حرف همدیگر رو نمی‌فهمند و برداشت درستی از پیام‌های ارسال شده از همدیگه ندارند. اونها مزاج و سطح فهم همدیگر رو رعایت نکردن و سعدی همین نکته رو مورد تأکید قرار داده. به امید موفقیت شما عزیزان، خدا حافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستانه
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رنج و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رنج و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 3162 پیامک کنید.